اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام و تسلیت امام فاطمیه خدمت شما برادران و خواهران عزیزم. ببخشید این مقدار منم آلرژی سرماخوردگی چی است، شاید سرفه من بگیری خورده پیشا پیش عذرخواهی میکنم. فاطمیه نمیدونم حالا پارسال بود یا پیرارسال بود یه بحثی رو شروع کردیم به عنوان حضرت زهرا سلام الله علیها نگهبان دین و اون بحث موند. انشاءالله به شرط حیات این شبها مبحث رو انشاءالله ادامه میدیم و بحث خیلی مهمیه. من فکر میکنم شاید یکی از مهمترین مباحثی که حالا حداقل تا الان بنده بهش پرداختم این موضوعه. عرض کردیم که دین مثل یه ساختمونه، یه پکه دستشون نکن و همه چیشو باید همه رو با هم بگیری. اینجوری نیست یه بخشیشو بگیری بخشیشو نخوای. اون بخشی رو که بگیری اون بخش رو نگیری این دیگه اصلا این دین کج و معوج میشه. ای بس و حتی از نبودنش بهتر بدتر باشه، یعنی اصلا نباشه بهتر باشه. مثلا شما یه داعشی رو نگاه بکنید، یه بخشی از دین رو گرفته یه بخشی رو نگرفته و نفهمیده. شما با کافر یه جا میتونی زندگی کنی، با یه داعشی نه، با یه تکفیری نه. و این یه هشداره برای ما، هشدار از این جهت که از کجا معلوم دینداری ما چیزی شبیه به همونها نباشه. یعنی چی؟ یعنی به این فکر بکنیم که اون تکفیری که خودشو منفجر میکنه و لابد یقین داره الان میخواد به دیدار خداوند متعال بره، یقین داره الان پیامبر به استقبالش بود، یقین نداشته باشه که اینجور جون نمیده که. بعد واقعا چه تضمینی وجود داره که امروز ما میگیم مثل همونا نباشیم؟ ما هم یه یقینی داریم. این یقین برآمده از چیه؟ من میخوام به شما بگم از بزرگترین مأموریت از زهرا سلام الله علیها بیان و حفظ همین بوده. مگه میشه مهمتر از این؟ بارها عرض کردم، شنیدید بزرگان فرمودن، شنیدید که وقتی خداوند متعال میخواد آدمای خسران زده رو معرفی بکنه، و گروه های مختلفی رو خدا به عنوان آدم خسران زده معرفی میکنه. مثلا میفهمم ان الانسان لفی خسر اگر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دیگه ها. اما یک جا خودش میاد میفرماد سوره کهف، میخوای بگم بدبخت ترین ها اخسرین کیان، از همه بدتر کیان؟ اونایی که فکر میکنن داره کارو خوب میکنه. مثلا همین تکفیریه دیگه. پیامبر فرمود بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشن، یکیشون ناجی است. ناجی از چی؟ من النار، از آتش. یعنی 72 گروه دیگه امت من طبعا ناجیه نیستن. ترس نداره. حالا این دین، این پک، این سازه نگهبانی نمیخواد، مراقبت نمیخواد. برچه در دعای ندبه ما خطاب به اهل بیت میگیم اینها نگهبانان دینن؟ معلومه پایش میخواد. هر چیزی هم برای رشدش پایش میخواد، هم برای نگهداریش پایش میخواد. شما یه گنجی داری اتم و اکمل در نهایت خوبی، باید مراقبت ازش بکنی. یه چیزی رو هم میخواد رشدن بدی باید مراقبت بکنی، یه بچه رو باید بزرگ کنی. حالا اگر همین سازه رو یه گوشهش رو شما دست بزنی، یا متاسف اینا ما مبتلا بهیم تو جامعه همون. آقا من میخوام واقعا راجع به چیزی حرف بزنم که درگیریم به حضرت عباس، هزینه خواهد داشت این حرفا برای بنده. ما من امروز کف جامعه دارم میبینم، کف مسجدمون دارم میبینم، کف هیئتمون دارم میبینم، کف گروه های سیاسیمون دارم میبینم. فکر کنید یک نفر برید شما به یه بچه بگید آقا کجای شهر خوبه؟ میگه پارک. همه شهر میتونه پارک باشه. هر کسی از زن خود شد یار من، از نگاه خودش تو دیدگاه خودش برمیگرده میگه شهر هم پارکه دیگه. حکایت اون فیله و اون اتاق تاریکه، یه نفر دست داد به پاش گفت این ستونه، دست دادی که به گوشش گفت این باد بزنه، دستش خود به آجش گفت اینم شمشیره. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. خیلی وقت ها ما به دین داریم اشتباه نگاه میکنیم. و دین یعنی چی؟ بازم بد میفهمیم. دین یعنی چی؟ نماز بخونیم، چی روزه بگیریم. یه بخشایی از دینه. اصلا تصور ما از دینداری غلطه. تا میگیم دین یاد چهار تا عمل متحرکه و یا مثلا خدمت شما عرض بکنم اوراد و اذکاری میفتیم که از ما صدور پیدا میکنه. تا به ما میگن الا به ذکر الله تطمئن القلوب، میگن حتما لابد بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نه خیر آقا، این دل در گرو یاد خدا باید باشه. حرف هم نزنی تو یاد خدایی. غیبت دارن جلوت میکنن یاد خدا میفتی بعدت میشه رو ترش میکنی. حتما باید چیزی بگی، حرفی زدی، این ذکر تو دله. کسی منکر اون ذکر بیانی نیست. ما همه چی اشتباه فهمیدیم. حالا که این بخشی از دین رو از نگاه زاویه خودش میبینه، ما بقی رو چون نمیبینه، چون نمیشناسه، نمیبینه، ببینه هم نمیشناسه. نیاز به معرفت داره، نیاز به شناخت داره. ما بقیش رو با وهمیاتش میسازه. میشه دین کج و معوجی. امیرالمومنین میفرماد شیطان اینطوری در شما دینداری به وجود میاره. شیطان هیچ وقت باطل محض حرف نمیزنه. شیطان خوب و بد رو با هم قاطی میکنه. شیطان نمیگه رو به کعبه نایست، میره بتو میذاره تو کعبه، میگه دورش هم بچرخ. مولا میفرماد شیطان یؤخذ و میگیره من هذه زخسون، یه مشت از این میگیره، یه مشت از این میفهمه یمزوجان، با اینا قاطی میکنه و به این روش شیطان شما رو فریب میده. اونهایی که بعد از پیامبر آمدن گفتن که پیامبر فرمود اگر میخواد این دین سالم بمونه قرآن اطرتم، آیین نامه راهنمای رانندگی و افسر، هر دوتا کنار هم دیگه. یه جا هم گیر کردی آیین نامه بلد نبودی از افسر میپرسی ها. آیین نامه ناطق افسر است. چراغ سبز، افسر به شما بگه به ایست تو میستی با این که برخلاف آیین نامه است، چون میدانی او آیین نامه را بهتر از تو میداند. من اینو متوجهه. به چه روشی دیگه باید میگفت که نفرموده باشه؟ خب یکی از همین آقایون صحابه اومد چی گفت؟ و حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما بسته، ما خودمون عربی میفهمیم، هیچ نیازی به توضیحات ایشون نداریم. ان الرجل لا يهجر قلب عليه الوجع، این مرد داره هزیون میگه به پیامبر، گفت هفت جای صحیح بخاری اومده که بعدن هم قدرت رسید این آدم. و در همین شبها، در قصه های همین شبها و این روزها نقش کلیدی با اوست. دین کج و معوج میشه، هندسه داره، ساختمون نمیشه، در جای خودشه، پنجره جای خودشه، دودکش جای خودشه، کلید برق جای خودشه، آشپزخونه جای خودشه، حموم و دستشویی هم جای خودش. یه نفر بره وسط دستشویی غذا بخورش نمیخنده، نمیگه دیوانه شده این؟ یه نفر بره وسط حال دستشویی کنه نمیگه دیوانه شده؟ غذای حاجت کنه نمیگه دیوانه شده؟ تو آخر الزمان دین پوستین وارونه میشه، همین اتفاق میفته. میرن تو دستشوی غذا میخورن، وسط حال غذای حاجت میکنن. چرا؟ چون این هندسه دونه دست میدن. شیطان یکی از کارهایی که میکنه نسبتها رو به هم میزنه، اهم و مهم رو جا به جا میکنه. یه چیزی که وزنش دوه رو میکنه پنج، یکی وزنش دهه رو میکنه سه. فکر نکن میاد حذف میکنه الزامن، نمیشه حذف کرد. چیزی که نیاز ذاتی انسانه نمیشه حذفش کرد، میاد تغییرش میده. اشکال سوسیالیستا کمونیستا این بود فکر میکردن اگر خدا رو حذف بکنن، دین رو حذف بکنن، میگن افیون و توده هاست فلان میشون. نفهمیدن که نه تنها این اتفاق نیفتاد، دنیا شد دنیای چی؟ گفتن بیایم دنیا رو از دست اروپا، رو از دست مسیحیت نجات بدیم. دین کج و کوله ایه. نتیجه چی شد؟ هزاران فرقه شکل گرفت. چرا؟ چون ذات انسان دنبال خداست، ذات انسان دنبال معنویته. نه تو میتونی باش برخورد بکنی، هیچ کس نمیتونه بی خدا بمونه. همینا نگاه کن، امروز قرتی بازی در میرن، سختشونه بگن مثلا عقوبت اعمال شما سراغتون میاد چی میگن؟ کارما. تو با اسمش مشکل داری، با لفظش مشکل داری؟ مثلا میگه کارما مسئله حل میشه، همونه دیگه. گو کارما چه؟ گو همون ابوالفضل به کمر بزنه خودمونه. نمیتونه اصلا، شیطان میاد نسبت ها رو به هم میزنه. تو بعد مثلا دوبار دستتو بشوری، زیاد بشوری نسبتش به هم خورده، میشه آدم وسواسی. وسواسی از چی میاد؟ از وسوسه. آدم شیطانی. آقای خانمای وسواس. هر چیز اندازه‌ای داره. برای همین اگر شما افراط کنی، تندتر بری، تفریط کنی، کندتر بری، موندی. فکر کنید لبه یه جایی واشتادی میخوای بپری، دیرتر بپری نپریدی، نرسیدی. زودتر بپری افتادی بر. فنا رفتی. چرا تو ادعیه امام میگه آقا اون امام مبناس، لنگر، خطکش، شاغوله، تو نباید مارق باشی، نباید جلوتر بزنی، نباید عقبتر بیای. جامعه رو شما ببینید، امام حسن میگه سکوت کنید، میگن باید قیام کنید. امام حسن میگه باید قیام کنید، میگن باید بشینید. یه تو معلومه تو پدر سوخته اصلا با حرف امام مشکل داری، چجوری قیام قعوده ده عوض میشه؟ دو مرتبه در زمانی که امام حسن زنده بود اینا نامه می نوشتن به امام حسین که این برادر تو توان قیام نداره، تو اولاد پیغمبر تو بیا ما قیام کنیم با هم دیگه. امام حسین می فرمود امام منه. یه خوردین به هم بریزه، هیچ ربطی هم به صنف و این چیزام نداره. اگه آدم اهم و مهمش، شما میتونید توی بحث دینی یک مهارتی به دست بیاری، کارکشته کارکشتن بشی، زبان و ادبیات عربو یه جوری بخوری، از این مرش بری از مرش بیا بیرون، زمخشری و سیبه‌بی اینا بیان پیش تو درس بدن، اما دین نفهمی. ممکنه جوری از احکام سر در بیاری بلا تشبیه، مثل شمر ابن زلجوشن خون بچه پیغمبر خدا ریخته، عبدالله ابن عمر میگه سال بعد من تو حج اینو دیدمش، دیدم یا ادیر دورش جمع کرده، بحث اینه که اگه پشه روی دست بزنی بکشی این خونه نجسه یا نه. شمر اونجا داره فتوا میده، میگه بستگی داره، داره خونه رو با خودش تو شکمش آورده یا داره اینجا میخوره. فتوای درست نمیده شمر، فتوای درست میده، اما سر بچه پیغمبر. عبدالله ابن عمر صداش در میاد میگه بابا تو پارسال خون پسر پیغمبر ریخته، اینجا اومدی داری فتوا در مورد خونی پشه میدی؟ دین کج و معوج از بیدینی بدتره، چون آدم بیدین آبروی دین رو نمیبره، اما آدم کجدین آبروی دین هم دیگه میبره. تا تمام فاطمه یعنی این که حضرت زهرا به نگهبانی از دین و امام دین پرداخت. عبارت ها عجیب غریبه. وقتی ایشونیشون میزنه تو کوچه جلو امیرالمومنین رو میگیره نمیذاره ببرن، داره خط مشخص میکنه. اونا بارها عرض کردیم شنیدید، اولا حمله یک مرتبه نبود، چند بار آمدن. چون کسی فکرشو نمیکرد که از زهرا بیت باشه در طراحان کودتا، یه کودتا بودا، بهترین عبارت برای اتفاق سقیفه کودتاست. طراحان کودتا گفتن در خانه فاطمه تحسن کرده اند. کیا؟ مدعیان، علیه، زبیره، این از بنی هاشم. اینا معلوم یه سلمان عرب نیست، ادعایی نداره، اینا عرب قریشی هاشمی هن، عقبه دارن، از تیره پیامبرن. گفتم باید بریزیم اونجا تموم کنیم کارو. برآورده چی بود؟ خب حمله میکنیم، میان پشت در، شمشیر میکشن، چند نفرن؟ 5-6 نفر، 40-50 تا آدم بریم تمومه. آمدن، دفعه اول اون اصلی نیومده بود خودش. وقتی آمدن یویدن حضرت زهرا اومد پشت، همه‌شون برگشتن بلا استثنا. برگشتن اومدن گزارششون گفتن چرا برگشتید و کاری یه سری میکردید دیگه؟ بنا این بود یا بیعت یا مرگ. گفتن چی میگه فاطمه اومده پشت در؟ آچمز شدن، گیر افتادن. چرا؟ چون حضرت رسول یکی از کارهایی که کرده بود شاخص تعیین کرده بود. پیامبر شاخص میگذاشت، پیامبر برای آینده. یه زمان پیامبر به همسر خودش گفت اگر روزی صدای سگه های منطقه هوعب رو شنیدی برگرد، داری خطا میکنی. تو جریان جنگ جمل وقتی رسیدن صدای سگ داشت میشنید، عایشه گفت اینجا کجاست؟ گفتن همین منطقه است. گریه کرد. عبدالله ابن زبیر اومد گفت خاله برای چی گریه میکنی؟ خالش میشد دیگه. گفت چرا داری گریه میکنی؟ گفتش که پیامبر من همچین روز رو پیش گوش زد کرده بود. شروع کرد آسمون ریسمون بهم بافتن. عبدالله ابن زبیر، پیامبر شاخص گذاشته بود. آدمی که نخواد دلیلش هم پیدا میکنه. اینو بدونید. گفت کسی که خوابه رو میشه بیدار کرد، اون که خوشو با خواب زده رو نمیشه. مگر پیامبر نفرمود اگر دو گروه از مسلمین با هم درگیر شدن برای اینکه بدونید حق کیه باطل کیه، اونی که عمار رو میکشه فئه باقیان، اونا در ظلم و جورن. همین اتفاق افتاد در جنگ صفین. یه دی وایسادن کنار، دو گروه بودن، سپاه امیرالمومنین، سپاه معاویه، یه دمو وسط وایسادن. تو شما چی اینجای؟ خودی و ناخودی، اینا هم ناخودی اون وسط وایساده بودن. گفتشون که ما وایسادیم ببینیم عمار کی کشته میشه، چون از پیامبر شنیدیم اونی که عمار رو بکشه بعد از بریم با اون بجنگیم. آقا عمار هم به شهادت رسوندن. معاویه چی گفت؟ گفت عمار را علی کشت چون او را به جنگ آورد، به کشتنش داد، آوردش تو جنگ. امیرالمومنین همونجا فرمود که اگه اینجوری باشه که حضرت حمزه سید الشهدا را هم پیغمبر کشته دیگه، چون بردش به جنگ احد. چه استدلالی؟ ببین شاخص گذاشته پیامبر. از امروز اگه من به شما بگم بزرگترین شاخصی که پیامبر قرار داد بعد از خودش از زهراست. چی کار کرده بود؟ من قبلا سخنرانی گفتم نمیخوام مصدع بشم، ماها در منابع اهل سنت آمده، ماها پیامبر نماز شبش رو پشت در خونه از زهرا خوند. تو مسجد در باز میشد به درون مسجد دیگه. اینا عرض کردم اینجوری بود که صحابه هر کدوم دو تا خونه داشتن، یه خونه دورتر بود چون مدینه کله کله جمعیتش این شکلی بود، مثلا 3 کیلومتر راه می‌رفتی یه بنی قریظه، یه خورده می‌رفت اون طرف نمی‌دونم، یه خورده باز نخلستون بود، مثل این روستاهای شمالی چند خانوار کنار هم دیگه یه شالیزاری دارن، یه خورده میره اونورتر. مدینه شهر منسجم نبود مثل مکه. میشه گفت یه روستای بزرگی بود، یه دهستان بود انگار، اینجوری بگیم بهتره. اینا سختشون بود هر دفعه بیان مسجد برن، برای همین شروع کردن دور خونه پیغمبر، دور مسجد خونه ساختن. خونه چقدر؟ مثلا اندازه همین فرش. که آقا نماز ظهر با ظهر، نماز ظهر هست، میخوام مغرب بخوایم بخونیم، دوره نریم 3-4 کیلومتر بریم برگردیم، همونجا یه بیتوته میکردن، استراحتی میکردن. اینا دیده بودن. بعد دستور آمد تمام درهایی که به مسجد باز میشه باید بسته باشه. تمام صحابه پیغمبر درها رو خوب دستور الهی تیغه دیوار کشیدن، جز یه در الا بابا، جز در خونه. یعنی چی؟ در این خونه یعنی خدا حتی در مورد در اون خونه شاخص تعیین کرد، در مورد خود در. چیکار باید میکرد خدا؟ پیغمبر چیکار باید میکرد که نکرد؟ پیغمبر زودتر میومد مسجد نماز شبشو بخونه، بعد به نماز صبح میرسید، بقیه مؤمنین هم میومدن، مسلمین هم بهتره میومدن نمازشون رو بخونن. میرسید اونجا، اول رو به در السلام علیکم یا اهل بیت النبوی، خم میشد پیامبر، بعد نماز شبش پشت اون در میخوند که این در نیست، این محرابه، شما محراب آتیش دادید. چیکار باید میکرد پیامبر؟ آیه نازل شد فی بیوت اذن الله، گفت اون نور الهی، سوره نور، گفت اون الله نور السماوات و الارض، مثلا نور کمش شد که مسجد ها می نویسن، گفتن این نور کجاست؟ خدا گفت دارم مثال میزنم، فی بیوتن، این اومده توی خونه هایی. خب اون خونه ها چیه؟ در دیوار مهمه؟ نه، در آن خونه ها مردانی قرار شکل میگیرن، رجالون. جالب، راوی همین روایت شخص اولیست. خیلی عجیبه که میگه پیامبر پرسیدم منظور از این خونه ها کجان؟ پیامبر فرمود خدا رو ببین چیکار، چجوری حجت تمام میکنه. راوی این روایت خود شخص اولیست که منظور از این خانه ها خانه ها پیامبرانه. بعد نگاه کن میگه با دستش اشاره گفت اون خونه چی؟ یعنی قشنگ معلومه موضوعیت داشته براشون. گفت اون بزرگ آن خانه هاست، از همشون نورانی تر اونجاست. تو آیه قبلش تو سوره نور گفت نار و نور با هم جمع نمیشن تو این شجره، درسته؟ ولم تمسسوا نار، گفت یه نوری از این شجره زیتونه میزنه بیرون که در تماس با نار نیست. اینها دقیقا نار رو بردن در تماس با نور. چیکار باید میکرد خدا؟ همان آیات رو برید دوباره بخونید، همان آیات رو بخونید، تو دل آیات نور یوهای خدا داره راجب چی حرف میزنه. ببینید، ببینید، بدون اجازه وارد خونه نشید. الله ها، اینا نفهمی که میگه قرآن چی داره میگه، یوهای در مورد زمین و آسمون روغن زیتون داره حرف میزنه، بعد یوهای میگه خونه یا مردای اونجا میان، بی اجازه نری تو خونه، چی داره میگه؟ نه خدا معلومه چی داره میگه، تو نمیفهمی چی میگه. بی اجازه وارد نشید ها، جز این که اذن بهتون بدن ها، وگرنه پدرتون رو در میارم ها. فکرشو نمیکنه از زهره تو شده در. کی فکرشو میکنه؟ کدام فاطمه؟ کسی که از نابینا رو میگرفته بیا تو کوچه جلو 40 تومن خیالامو تخت. این که اصلا گزینش تو ذهنشون هم نیومد که بذارن کنار، گفتن علی خودش میاد. خب شر درست بکن، علی نمیاد، زبیر یا مثلا مقداد میاد، نه اون غلامشون میاد. برای همه این سناریو ها داشته. دفعه دوم یا سوم وقتی خود این شخص میره حضرت زهرا میگه من پشت درم، میگه ولو اگه خودت باشی. یه همچین کسی رو خداوند متعال شاخص گذاشت، پیامبر شاخص گذاشت. زبیر چی شد برگشت تو جنگ جمل؟ قبل شروع جنگ میدونید دیگه بیخیال شد رفت، بعد خود اونا زدن کشتنش، چون شکاف در سپاهشون به وجود آورد. میدونید چرا؟ یکی از صحابه برگشت بهش گفت یادته یه روز با هم دیگه بودیم پیامبر به توی همچین هشداری داد اگه فلان روز فلان شد ریخ به هم؟ هم در مورد امیرالمومنین من شنیدم بهشون گفت. یه اثری روش گذاشت، گفت ولش کن، اون به درد نمیخورد، اونجوری بری کنار. آنجا باید می ایستاد و میگفت من اشتباه کردم، حق با علی است. گذاشت رفت، همون هم زدن کشتنش چون شکاف داشت به وجود میورد تو سپاه شطور قرمز. بر همین امیرالمومنین فهم القاتل و مقتول کلاهما فی النار، کشنده زبیر و خود کشته شده مقتول زبیر جفتشون تو آتیشن. براش گریه کرد، بالا سر جنازش میگیره، با هم یه عمر جنگیده بودن. بهش میگفتن سیف الاسلام به زبیر. دلش میسوزه امیرالمومنین، میگه اون روز سقیفه تو کنار ما تو خونه بودی، تو اینجا بودی. ها؟ انگار امیرالمومنین داره میگه یادت زبیر جز وصایای، میگن از زهرا وصیت کرد یا علی من دوست ندارم من تو تابوتای معمولی تشییع بشم، من تو این تابوتایی که دیواره داره بذاری. عربا تابوتاش مثل برانکار بود، تابوتای یمنی ها خوبه، همینه که معمولیه. ما دیدیم اگر وقت نمی کنی بگم پسر عمم زبیر بسازه. خب یه سری چیزا دینو کج میکنه، از اون هندسه خارج میکنه. یک بخشیش از جنس آگاهی است و فهم است، بعد دینو درست شناخت، بعد از دین شناس دین گرفت. یک بخشیش از جنس معنویت است. یعنی چی؟ یعنی تو پا درس هزار هزار دین شناس بشین اما لقمه حروم بخور. ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه، مهر میخوره. برادرها خواهرها، اینایی که جلوی امیرالمومنین از زهرا وایستادن، بعضی هاشون چش تو چشم پیغمبر مطلب میگرفتن. کدوم استاد بالاتر از پیامبر؟ اضافه تر بگم برخیشون محارم پیغمبر خدا بودن، توی خونه با پیغمبر زندگی میکردن، تنها بودند. اگر مراعات نکنی قلبت رو، اگر مراعات نکنی هوا و هوست رو، اگر مراعات نکنی حب و بغضهایی که تو دلت داره راه پیدا میکنه، یک روزی جلوی امام زمانت هم میستی. برای بنده که من درسشو خوندم به شما دارم عرض میکنم، اصلا اینا رو من دو قرون قبول ندارم. یعنی بر من بگید انگار که برات مثلا به یه چه میدونم به یه ماهی داری میگی که مثلا چه میدونم توی آب مثلا چیه. بنده به شما میگم همه چیز هیجانات و احساسات و حب و بغض انسان هست، اونه تولید منطق میکنه، اونه به شما میگه چی خوبه چی بده، اونه بهت میگه برو از توی قرآن آیه سربریدن بیرون بکش، برو از توی قرآن آیه بخشیدن بیرون بکش، اونه به شما میگه. بله میشود، من و شما الان در به در دنبال میگردیم یه عالمی، یه استادی، یه آیت اللهی، یه مجتهدی پیدا کنیم بریم پا درسش تلمز بکنیم، تو شبکه اجتماعی زده فلانجا سخنرانی داره بلندشیم بریم پا منبرش، طرف 5 تا معصوم رو به چشم میده جلوشون ایستاده، 5 تا امام، 5 تا معصوم پیامبر دیده، امیرالمومنین دیده، حضرت زهرا دیده، امام حسن و حسین هم بودن. کجا در طول تاریخ 14 معصوم 5 تاشون همزمان کنار هم بودن؟ بعد جلوشون ایستاده، باشون جنگیده، خودش رو در سیاه ترین نقطه تاریخ قرار داده. یه تضمینی چه که سفید امضا به من بده، چه که صیادی به ما بدید، بسم الله، که من و شما اونجوریم. این خیال راحتی از کجا میاد؟ من نگران این خیال راحتی ام. چرا انقدر راحتید شما؟ چرا فکر میکنیم صرف این که مثلا پامونو گذاشیم تو هیئت ما حفظ میشیم، صرف این که اشک ریختیم برای امام حسین الزاما ما حفظ میشیم؟ در مورد اشک برای امام حسین که بنده سخنرانی ها دارم، کسی به من نمیتون چیزی بگه. در عمرم من به کسی از مخاطبینم چیزی نخواستم جز یه چیز، گفتم اگه من مردم وصیت من همین، روزی بر شما نگذره الا که برای امام حسین یه قطره اشک ریخته باشید. نگفتم؟ اما آن اشک معرفت میخواد. یعنی عمر سعد هم برای حسین گریه کرد. مراعات میخواد، حفظش باید بکنی تو دستت، باید نگه داری، گنجینه است. ولایت رو، ولایت امام زمان خصوصا، باز در ولایت یعنی شخص حضرت ولیعصر رو، خدا در قرآن در آن آیه معروف ماجرای موسا و یوشه، موسا و خضر، به چی تشبیه کرد؟ به کنز، به گنج. این آیات خیلی آیات عجیبیه دیگه. و عمل جدار، اما قصه دیوار. این در ظاهر شما یه چیزی می‌بینی، باطن یه روزه داره برات می‌خونه. کان للغلامین یتیمین، مال دوتا بچه یتیم بود که ازش موند. این دوتا بچه یتیم شما رو یاد کی میندازه؟ کان ابوهما صالحن، پدرشون صالح بود. میگه این کنز در این ذریه باید حفظ میشد. الله اکبر. میتونه باید نگاه میکنی، ما فهم میکنیم باباشونه، بعد نگاه میکنی میبینی نوشته 7 یا 9 نسل فاصله بوده بین اینا. و من میگم 9، چون تو عربی نقطه نداشتیم، 7 و 9 شبیه هم نوشته میشده. بله، و 9 المعصومین من ولد الحسین. اون کنز. شما صلوات میفرستون، صلواتی که با محوریت از زهرا صلی الله علیه و آله فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، آن سر ودیع قرار داده شده در فاطمه. نقش از زهرا حفظ دینه. بعد میگه ما تقلیل میدن اینا، گفتم اینو مردا میان این کارو میکنن، بعضی از مردا میان از زهرا تقلیل میدن به کارت خونه، برای اینکه میخوان از خانمش میخوان کار کنه. کسی منکری نیست که از زهرا کار خونه شو انجام نمیداده ها، اما ببخشید شما فکر کنم استغفر الله چیزی بگم، او جایگاهی بی نهایت بالاتر، اینکه ازم شرمش میدادم بگه بالاتر دارد. صدیقه است، صدیقه آتینه، صدیقه کبرا، یعنی خدا تصدیق کنندهی بالاتر از فاطمه نداشته سلام الله علیه، که چیو حفظ کنه؟ آن سر رو، آن کنز رو، آن گنجو، که چیه؟ که دینت حفظ بشه. دین نباشه چیه؟ یه حیوانی داعشی، یه حیوانی مثل نتانیاهو، یه سگی کل انعام بل هم ازم مثل ترامپ، که هزاران نفر رو به خاک و خون بکشی، صحنه‌های آخر زمانی درست کنی، مردم جمع کنی، یه جا غذا بدی، بعد گفت چرا اینجوری میکنم؟ گفت گلوله‌هاشون گفتن گرونه، یه جا جمعشون کنیم با هم بزنی، با گلوله‌های ارزون بزنی بشون. تو غزه چیکار می‌کنی؟ نبود دین میشه. حالا همین پدر سوخته نتانیاهو بری تو سیستم خودش، میگه من دین دارم، معتقدم به آخر الزمان یهودی. شما میدونید اینا مراحل آخرشونه دیگه، تو این مراحل آخر اینا دارن حکومت رو از نیویورک میخوان انتقال بدن به اورشلیم. این آخرین گام های صهیونیسم جهانی است، برای همه چیشونه چیدن، فقط مونده تخریب بیت المقدس. انقدر دارن جنایت های عجیب غریب میکنن که دیگه خراب شدن یه مسجد اصلا به چشتون نیاد. بگه بابا با هزار هزار جوان کشتن. این قصه در آفریقا این اماراتی های پدر سوخته دارن انجام میدن، اینجور دارن قل اغم میکنه، آدم تیکه تیکه میکنه، آدم چرخه گوش میدازن میبرد چیه؟ که بگن فکر نکنی فقط جنایت های غزه جنایت بوده. یعنی اصلا این کار الان دارن در آفریقا انجام میدن، در بین مسلمی دارن انجام میدن که یه خورده اسرائیل رو سفید چویی کنن. همین ترامپ چند وقت پیش ندید همه آخوندهای مسیحی دورش جمع شده داشتن برکت بهش میدادن، میگفتن تو مرد خدایی، تو همون کسی هستی که زمین ساز و ظهور ماشیهی مسیحی، اونم که دین داره، اینم که دین داره، منم که جلو شما واسیدم دین دارم. دین کی درسته؟ این اطمینان از کجا میاد؟ این اطمینان اگر درست نباشد عین خود خریت است، خود جهل است. دشمن میاد رو همین هندسه سوار میشه، اهم و مهم و جابجا میکنه. چنان جهان اسلام امروز درگیره که درگیر اعتقادات و انحرافات عقیدتی و اصلا متزلزله، نمیدونه چجوری باید تصمیم بگیره، نمیدونه کار درست چی کار غلط چیه. جدید هم نیست، اینا که الان ابزار دارن، سرویس های جاسوسی دارن، فلان دارن، که الا ماشاءالله. من یک ماجرا رو چون قبلا گفتم باز میکنم برای شما، برای امشب بسه. برید ببینید در صدر اسلام اینا چی کار کردن. اون موقع هیچی نداشتن، یه بحثی بین مسلمین شکل گرفت، چند باری من سخنرانی گفتم شنید از من، با عنوان مهنت القرآن. اصلا قصه قرآن شد یه فتنه، اینقدر از هم کشتن که من برای شما میگم، بعد میگم این از کجا در اومد. فتنه خلق قرآن، که قرآن مخلوق خداست یا چون کلام خداست، یعنی حادث مخلوق خداست یا چون کلام خداست قدیمه، این خود خداست. الان به خیلی از مردم بری بگی تو خیام، میگه خب چه اهمیتی داره ها؟ این تبدیل شد به یک بحث حیثیتی در جهان اسلام. معتزله عقل‌گرا بودن، اینا گفتن قرآن مخلوق و حادث، خدا مثلا دیوانم خلق کرده، مثلا قرآنم خلق. اهل حدیث و اشاعره اینا گفتن قرآن قدیمه، کلام خداست، خود خداست. سادهشو بگم، حرف خداست دیگه، فکر خداست، خود خداست. دعوا بر سر همین ماهیت ازلی نخستین نمیدونم چیه قرآن تبدیل شد به یک فتنه در جهان اسلام، که ببینید حالا دین نگهبان لازم داشته یا نداشته، این کار به کجا میکشه. من با بحث کلامیش کار ندارم، من از اونجایی با این کام که این شاید بحث اجتماعی و سیاسی کشید به درون جامعه. اهمیتش کجا قرار گرفت؟ که این که شما قرآن را حادث میدانستی یا قدیم، ملاک این بود که مشرکی یا کافر. کسی نمیگفتی این لا اله الا الله میگه یا نه، شهادت میگه نه، خدا شاد. معتزله هر کسی که اعتقاد به قدیم بودن قرآن داشت و میگفتن این مشرکه. طرف مقابل هر کسی اعتقاد داشت قرآن حادثه و مخلوقه رو میگفتن کافر. ای با اون گفت مشرکه، اون گفتن کافر. این دو قطبی از دل جامعه که بعدا باید بفهمیم از کجاها شکل گرفت، از یه سری از همین جلسات درس و بحث شروع شد، کشید به حاکمیت در زمان بنی امیه و بنی عباس. مثلا تو زمان بنی عباس مأمون و معتصم از طرفداران حادث بودن و مخلوق بودن و قرآن بودن و مروج این تفکر بودن، متوکل طرفدار قدیم بودن و قرآن بود و به همین ماجرای مهنت القرآن هم پایان داد. جالبه مأمون یه بخشنامه‌ای داره به اسحاق ابن ابراهیم حاکم بغداد می‌نویسه، میگه که متهمشون میکنه، حالا بعدن یه بخشای شش بخشنامه‌اش هم براتون میخونم، جالبه. بعد شما میبینی بابا خیلی اوضاع ما خوبه الان. من میخوام میگم همین الانش هم بعضی از این حرفایی که میاد باید بری ببینی شروعش از کجاست، چیه داری اینا رو میندازه بین مردم، نابود میکنه یک کشور رو. بعضی موقع به من میگن چرا در موقع یه سری چیزا انقدر محکم وای میسی، میگم میدونم این انحراف عظیمی درست خواهد کرد. کی اندازه بنده جلوی این فرقه ها حرف زده؟ فرقه هست من در مورد سخنرانی نکرده باشم؟ من کارم فرقه شناسیه. بخشنامه می نویسه که میگه اشاعره عین مسیحیان، چون مسیحی ها میگن عیسی کلمت اللهه، از اون برم عیسی رو چی می دونستن؟ خدا دیگه. پس می گفتن ببین کلام خدا خود خداست. این سوژه داده بود دست مسیحی ها، می گفتن بیا شما خودتون تو قرآنتون هم گفته چی؟ عیسی کلمت اللهه، تأیید خدا بودن عیسیست. مأمون با سواد اینا بوده دیگه، میدونید مأمون یه مناظره با 40 تا اهل سنت داره، اون مناظرش خوندنیه. تا حدی مسلط بود مأمون به برخی از این مسائل که برخی گمان تشیع در مورد مأمون بردن، میگن یعنی از ابتدای امام رضا رو آورد اول بر سر ارادت بوده بعدن حسادت کرد. من تایید نمی کنم، میخوام میگم تا این حد مسلط اهل فکر بود، اهل علم بود، بحث علمی دوست داشت، سلیقش اینجوری بود تو این حکام بنی عباس، این جزء متفاوت بود. این از کجا شروع شد؟ اینا رو کی میجنبوند؟ یعنی چه قرآن حادث یا قدیمی چیه این اصلا؟ به چه درد من الان به مردم بگیم یه ولمون که تو رو خدا هزار تا کار داریم، او زمان مردم بدون هیچ رسانه بدون هیچ چی چه اهمیتی داره؟ تو خلافت هارون یه فردی به اسم بشر مریسی، این آدم یهودی تروار بود، اون این بحث رو دنبال میکن. 40 سال به ترویج مخلوق بودن قرآن پرداختیم آدم. بعد این آدم به هارون نزدیک شد، هارون قیابن اینو به مرگ تهدیدش کرد، متواری شد، اما اثرش رو پسر هارون گذاشت. پسر هارون بعدا میشه کی؟ خلیفه کل مسلمین. حالا حکومت دستش، حالا بخشنامه دستش، حالا میگه کی باید چی بگه چی نگه، حالا میگه کی باید سانسور بشه کی سانسور نشه. فضیل بن عیاض یه علنن میگفت من از خدا برای هارون طول عمر میخوانم تا از شر خلافت مأمون در امان باشم. یعنی از زمان که این خلیفه نشده بود حرفاشو میزد، میگفتن یا خدا این اگه خلیفه میشه بدبختی. رسمن از معتزله مأمون و درجه مخلوق بودن قرآن دفاع میکرد و اینو عقیده رسمی دولت اعلام کرد. تا کار به تفتیش عقاید رسید، بخشنامه کرد سال 218 قمری، خطاب به اسحاق ابن ابراهیم حاکم بغداد بخشنامه می نویسه، میگه تمام قضات، مأمورین حکومتی دولتی باید مورد انگیزیسیون و تفتیش عقاید قرار بگیرن، ببینیم قرآن رو تا حادث می دونی یا مخلوق. از همه باید سوال بشه، فرم پر کنید. اگر قاهر بر مخلوق بودن قرآن بود بماند، وگرنه برکنار شد. یه قصه هم که تقریبا 50-50 هم بود جمعیت و حتی چربش داشت این ماجرای قدیم بودن قرآن. یعنی فکر کن یه اکثریتی از مسئولین حکومتی رو اخراج کنی، بابا دنبال صحبت یه مملکت یه شهر دو شهر نیست، خلافت در زمان هارون از اسپانیا بوده تا مرز چین. یعنی چی به تمام اینا بخشنامه کنید برید بررسی کنید بریزشون دور. تو زمان معتصم و واثق هم ادامه پیدا میکنه. مسعودی در مروج الذهب جلد 3 صفحه 464 میگه احمد ابن حنبل که از در دفاع از عقیده خیش پافشاری میکرد، امام حنبلی ها، تازیانه خورد. قرآن قدیمه، بیا تو درستت کنم. احمد ابن نصر خزاعی در زمان واثق به قتل رسید. یوسف ابن یحیای بریتی شاگرد شافعی زیر شکنجه در زندان مصر مرد. بغداد، مصر، ایران، کل دنیا رو دارن شخ میزنن که چی؟ کی داره میگه قرآن حادثه قدیمه؟ از کجا این بحث شروع شد؟ یه جهود بحث الله خواست. چند تا از این بحث امروز تو هیئتمون داره میشه، خبر نداریم. چند تا از این بحث امروز داره تو فلان دانشگاهمون میشه، ما خبر نداریم. و دو قطبی ساخته میشه. نه، تو طرفدار مسیحیایی که داری میگی قرآن مثلا قدیمه، نه تو میخوای شأن خدا رو بیاری پایین، کلام خدا مخلوقه، حرفا چیه؟ تو کافری، تو مشرکی. حالا من یه شب فقط ویژگی‌ها رو میگم که چرا جامعه دینی مهم است. به خاطر جامعه دینی، چون به دین وصله، اگر یه چیزی قرار جلوش قرار بگیره ناخودآگاه ضد دینی میشه، راحت دیگه دستور حمله بهش صادر میکنن، راحت دیگه پدرش رو در میارن، تفسیقش میکنن، تکفیرش میکنن، آدم میکشن. یعقوبی نوشته که امپراتور روم، خیلی عجیبه، به واسق خلیفه عباسی نامه نوشت، گفت ما این همه با شما مسلمان رو جنگیدیم، کلی من از شما اسیر دارم، این اسیرا رو اگه پول خونشون رو میدی من نکشمشون، من نونخور اضافی نمیخوام، میخوام امیر رو گردن بزنم، اگر پول خونشون رو بدی من آزادشون میکنم، من پول میخوام، فدیهش رو بده. فهم میکنه خلیفه چه دستوری میده؟ میگه برید لب مرز، دونه دونه این اسرا رو بیارید، بگید قرآن مخلوق خداست یا قدیم. اگر گفتن مخلوقه، بگید آزادی، پول خونه رو بدید، وگرنه به درک بزید گردن بزنم. الله باش. داعشی هم داره مسلمون میکشه، نگاه کن، منطقه این سربریدن خیلی صریحه، این هم داره مسلمون میکشه. با چی؟ با یه اعتقاد غلط. این دین نگهبانی نمیخواسته؟ این دین نگهبان اگر نگهبانش امروز حاضر بود، حضور و ظهور داشت، قصه غزه اینجوری پیش میرفت که یه اسرائیل مثل یه جزیره دور تا دور مسلمون با چند میلیون جمعیت که کل اونجا 7-8 میلیون جمعیتش نیست، با زن و بچه و پیرمرد و پیرزن، پاکستانش بمب اتم داره، تجهیزات این کشور عربی رو نگاه بکنید، تعداد آب اصلا قابل مقایسه نیست، فکر نکنید خبری، همین که امام میگفت یه سطل آب بریزید، بعد ته تهش هم بخار و غیرت از کجا در میاد؟ از همونهایی که در سقیفه آن طرف بودند، از عراق در میاد، از ایران در میاد، از لبنان در میاد، از یمن در میاد، از اولاد حضرت زهرا در میاد، از سید حسن نصرالله در میاد، از سید علی سیستانی در میاد، از سید علی خامنه‌ای در میاد، از سید عبدالملک الحوثی در میاد. بعد 1400 سال نتیجه نگهبانی رو داری میبینی، از جان آدم ها بعد 1400 سال یه خانم هنوز داره دفاع میکنه که پرچم امیرالمومنین بالا نگه داشت. اگر حضرت زهرا نبود و پشت در نرفته بود، تردید نکنید همونجا امیرالمومنین به شهادت میرسود. و امام حسن، امام حسین که دو تا بچه 7-8 سال بودن زیر دست و پا میکشتن، تموم بود، تمام. نسخه اسلام همون اول میپیچیدن. نمیدونستن خدا یه نگهبانی قرار داده که با محاسباتی، نه اصلا تو محاسباتشون اصلا نیست که او میاد کارو در میاره. همین امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا خیلی تنها شد، بزرگترین حامیشو از دست داد. اصلا بزرگترین حامی چیه؟ تنها حامیش رو از دست داد. یه جا حضرت می فرماد، اگر به جای این عمو، یعنی عباس چی بگیم، آن عمو حمزه و به جای این برادر عقیل، آن برادر جعفر بود، قیام میکردم. کار بر من اینجوری نمیگذشت، کسی رو نداشتی، فقط فاطمه مانده بود. خدا هم قربونش برم کارایی میکنه ها، اصلا به عقل جن نمیرسه که قرار این قصه را یه خانم 18 ساله جمع کن. عجیبه بخوا. تو چه سرزمینی؟ توی ضد زن ترین آدم ها. سرتون رو درد نرم، اینجا رو بذار من تمومش بکنم، یه 5 دقیقه به من اضافه در وقت بدید. بر سردر مسجد ها می نوشتن فلان، کار به اینجا ها کشید. انقدر بگیر و ببند را انداختن که خوبه بدونید مردم از معتزله زده شدن و همین بد شد، برای اینکه شیعه خودش عقلگراست، معتزله به ما نزدیکترن، عقل و قبول دارن، اونا تعطیلن اونوریا. این باعث شد نسبت به عقلگرایی صده ها نگاه منفی به وجوده. جالب، مثلا من برخی از این متون تاریخی رو میخوندم، تو همین آسیای میانه میخواستن شیعه رو بهش فوش بدن، میگفتن عقل و قبول دارن این شیعیان. ما افتخار میکنیم با عقل و عقلانیت ها. ببین چه آدم کشی را انداختن. ریانه، حالا به این امام چیکار کرد؟ ریانه مثل محضر امام رضا میرسه، میگه آقا نظر شما درباره قرآن چیست؟ میگه حضرت فرمود قرآن کلام خداست، همین، در این باره بیش از این بحث نکنید که گمراه میشوید. حضرت فرمود مخلوقه؟ حضرت فرمود قدیمه؟ گفت چیه؟ کلام خداست. گفت بازی طراحی دشمنه. حضرت نظر دارن ها، الان نمیگم نظرشون چه صریحه. سالها بعد امام حسن عسکری که بعد از متوکله و شرایط دیگه آرام شده، نمیذاره شبهه بمونه، برطرف میکنه. اما اون موقع میگه اصلا به این دامن نزن. یعنی چی؟ یعنی بعضن در جامعه اتفاقاتی میفتد که اصلا تو نباید دنبال این باشه تهش در بیاری، از اساس باطله، حتی حقشو نباید در بیاری. چرا؟ چون به جامعه ضربه میزنه. روایت شیخ صدوق نقل میکنه از محمد ابن عیسی، میگه از امام هادی پرسیدم، میگه حضرت بر من اینجوری جواب نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند ما و تو را از دوچار شدن به این فتنه حفظ کند. همون اول، یعنی این فتنه فراگیره، من و تو هم در خطریم. حضرت میخواد اهمیت رو نشون بده که در این صورت بزرگترین نعمت را بر ما ارزانی داشته. از این فتنه در امان بمونیم بزرگترین امانت. الله اکبر. چند تا از اون فتنه الان بینمون خبر نداریم. امام معصوم نیست ما رو دستمون رو بگیره، نگهبانی نمیخواد. به نظر ما بحث و جدال درباره قرآن که مخلوق است یا قدیم، بدعتی است که سوال کننده و جواب دهنده در آن شریکند، زیرا پرسش کننده دنبال چیزی است که سزاوار او نیست و پاسخ دهنده نیز برای موضوعی بی جهت خود را به زحمت و مشقت میافکند که در توان او نیست. خالق جز خدا نیست و به جز او همه مخلوقند. قرآن نیز کلام خداست. از پیش خود اسمی برای آن قرار مده که از گمراهان خواهی بود. خداوند ما و تو را از مصادیق سخن خود قرار داد که می‌فرماید متقین کسانی هستند که در نهان از خدای خیش می‌ترسند و از روز جزا بیمناکند. امام بدون اینکه به صفت مخلوق برای قرآن اشاره کنه، تصریح می‌کنه، دقت کنید، به صورت زیبای اندیشه قدیم بودن قرآن رو رد می‌کنه. فنی جوابم داده حضرت، اما علنی نیست. تو حصر عقلی که هر چیزی غیر از خداوند، خداوندی که خالق هستیه، مخلوقه. ابو هاشم جعفری کوفی میگه از امام حسن عسکری پرسیدم، خیلی علاقه داشتم بدونم امام حسن عسکری درباره قرآن چه عقیده دارد، مخلوق است یا غیر مخلوق. آن جناب رو به من کرد و پرسید مگر نشنیدی آن روایت امام صادق را که فرمود وقتی قل هو الله احد نازل شد برایش 4000 بال خلق گردید. برای چی؟ سوره قرآن. به هر گوری از ملائکه که میگذشت در برابر آن تواضع میکردند و میگفتند این نسبت خداوند بزرگ است. امام عسکری تو این روایت میخواد بفرمه چیه؟ مخلوق. بازم از این روایت ها داریم که امام حسن عسکری و ابو هاشم میگه خداوند آفرینه همه چیز است و هر چیزی غیر از خدا مخلوق است. خب اینو گوش کنید، جالب، دلم نمیده نگم و به فردا میفته خراب میشه. این بحث کی شروع شده؟ زمان معمون که دیدی کار یه جهود بود. کی زمانش شروع شده؟ به زمان بنی امیه. کار کی بوده؟ اول قرن دوم هجری، جعد ابن درهم معلم مروان ابن محمد، آخرین خلیفه مروان همار. مثل بخش مروان همار، همار یعنی خر به معنیه که مثل خر می جنگید. برای بهش اینجوری گفته بودن و برخی اینطور میگن. آخرین خلیفه اموی بود. او خودش معلم کیه؟ خلیفه مسلمی شده. این افتن کجا؟ آقا این مهد کودکاتون دست کیه؟ مدرساتون دست کیه؟ غیر انتفاعی ها دست کیه؟ میفهمید چی؟ نسل تربیت میکنن. بچه تو گوشی دست کیه؟ زن بچه تو اینستاگرام و تلگرام و ایتا و زروش و چیه دست کیان؟ از کجا دارن مطلب میگیرن؟ میگه اون این حرفا رو از ابان ابن سمعان، ابان هم از طالوت ابن اعصم یهودی یاد گرفته بود. شروعش هم جهودا بودن. دوباره اومدن بعد از چند سال زمان بنی عباس دوباره اینو علم کردن. جعد ابن درهم از متکلمان نیمه نخست قرن دوم، شاگرد وهب ابن منبه بود. وهب ابن منبه هم یهودی بودن، صحابه پیغمبر یهودی بود. میگفت 92 تا کتاب خوندم، 72 تاشو از کنیسه ها خوندم، کنیسه مسجد یهودی ها رو میگن که اونو شما مردم دسترسی دارید، 20 تاشو جز اندکی دسترسی دارم که من خوندم. استاد اسرائیلیات که وارد اسلام شد همین وهب ابن منبه بودن، عبدالله ابن سلام بود و این ابو هریره و کعب الاحبار، هر 4 تا یهودی، هر 4 تا یهودی. میگه این بچه او تو خیابون را میرفت، این موهای کنار شقیقه شون که میبافن جهودا، دیدید کیپا میزنن رو سرشون؟ میگه ما میدیدیم این موهاشو اینجوری میبافن. تاریخ مورخین دارن اینا شدن کیا فکر میکنید؟ من احادیث بعد از پیامبر شک گرفت، کسی حق نداره احادیث پیامبر. اینا اجازه داشتن حدیث بخونن، اینا اجازه داشتن اراجیف وارد اسلام کنن. امیرالمومنین باید ساکت باشه اینا حرف بزنن، حسنین باید ساکت باشن اینا حرف بزنن. خود وهب ابن مرحبه در مورد عبدالله ابن سلام یهودی میگه اعلم زمان خیش بود، کعب الاحبار هم اعلم اهل زمان خودش است. بهش میگفتن صاحب قصه است. ماجرا اینجا جالبتر میشه، ربطشو با عاشورا میخوام بگم. وقتی بررسی میکنیم اینیم این عقیده تو مسیحیان بوده، عجب. یعنی یه کسی اومده هم اینا رو انداخته تو بین کی؟ مسلمین. قبلش هم کجا؟ تو بین مسیحی ها. تو مسیحی ها اونجا مرکزیت مسیحیت روم، روم منظور ایتالیا نیست اینجا میخونید، و عموم این رومی که شما توی تاریخ میخونید یعنی همین سوریه و ترکیه. همین مادر امام زمان هم که حضرت نرجس، من دیدم وقتی که از این مدام گفت مثلا ایتالیا، نه این نیست، یعنی همین شرقی روم، ترکیه امروزی، سوریه امروزی. با لیدر اصلی اون کسی که اینو بحث رو انداخت فردی است به اسم دمسکیوس جان، یوحنای دمشقی. این کیه؟ این پسر سرجون معروف کربلاست. عجب، همون سرجونی که به ابن زیاد میگه اینجوری بکش اونجوری بکش، معروف بود به سرجون صغیر. بابا بزرگش سرجون کبیر، معروف بود سرجون کبیر منصور. اون بابا بزرگش زمانی بود که ایرانی‌ها رفتن رومو گرفتن، زمان ساسانیان که قرآن یه قلبت روم فیه ماجرا رو نقل میکنه. این نوهه کیه؟ تو دربار بیخ گوش یزید میگه چجوری تو عاشورا درست بکنی؟ که میگه نامنگاری مستقیم با ابن زیاد میکرد. دوران 9 یا 10 تا خلیفه اموی رو درک کرد، آخرش هم به قدس رفت، سال 726 میلادی اونجا مرده. من اینو تاریخیشم رفتم، اینه کاراکتر این آدم از منابع اسلامی در نیاوردم، رفتم از منابع رومی در آوردم، برام تاریخ رو دارم میلادی میگم. این آقا مسئولیت اداره امور مالی سوریه رو تحت امر 5 خلیفه مختلف، از معاویه اول، یزید اول، معاویه دوم، مروان اول و عبدالملک عهده‌دار بود. نیم قرن بر امور مالی بنی امیه این آدم نظارت داشته. جهودا جاشون کجاست؟ پول، اقتصاد، اعتقاد، اقتصاد. این دوتا رو دست گرفتن، دنیا رو به هم ریختن. تا سال 700 پایان میگیره، از 650-651 آغاز میشه تا سال 700. جالبه بعدش میدونی چی میشه؟ میگه به عمد به زبان رومی مینوشتن. اینو دیده آی میذارن، وی میذارن، مثلا 1 2 3 4. هیچ عربی نمیفهمید اینا چی مینویسن تو حساب کتابا، تا اینکه یه اختلاس بزرگی شکل گرفت. خلیفه وقت دستور داد گفت باید عربی بنویسید. اون موقع هم اومد چیکار کرد؟ منصب رو داد به سلیمان ابن سعد الخوشانی که مسیحی بود. باز هم دست مسلمین، یعنی کل اموال مسلمین حساب کتاباش دست اینا بود. اقتصاد دست اینا بود، اعتقاد دست اینا بود. الان هم همینه. الان کی داره اعتقاد سازی میکنه تو دنیا؟ کی داره فرقه سازی میکنه تو دنیا؟ کی داره یه چیز رو این بر اون بر میکنه تو دنیا؟ با چی؟ ابزار رسانه. اون موقع اینا رو نداشتن، الان اونم دارن، الان اونم دارن. اسلامی که کجاست؟ فکر میکنی مثلا در خونه من و توه؟ اسلامی که تو مرز چین رفته، پولا دست ایناست، اعتقادات هم دست ایناست. همین الان نگاه کن، جولانی میاد براشون سوریه رو میگیره، اون مسیحیه تو لبنان حزب الله رو زمین بزنه. هنوز هم همونه. اعتقاد دستشونه. داعش ساختن، گفتن برو شیعه و سنی بکش. هنوز هم دستشونه، پول هم دستشونه، تحریم میکنن. میدونی چرا نفهمیم؟ چرا الان گیر افتادیم؟ تا فشار بهمون نمیمد که نمیفهمیدیم، جز اینه. تا داعش درست نمیشد که نمیفهمیدیم، تا تحریم نمیشدیم که نمیفهمیدیم. میدونی چرا؟ چون نخوندیم، چون نرفتیم ببینیم چه کسی بر من. چون این دای ندبه من اینا اون فراز حدیث منزلت چی هست کردم. برید ببینید اولین کسی که به خلیفه اول گفتن صدیق اکبر و به خلیفه دوم گفتن فاروق اعظم کیا بودن؟ برید ببینید منابع اهل سنت چی میگه. میگه اهل کتاب بودن. اونا میفهمیدن یعنی چی این عبارت ها، چون میدونستن این عبارات مختص وصی پیغمبر است. چون هارون هم این دوتا از امیرالمومنین گرفتن، دادن اینو پخش کردن، رسانه‌ایش کردن. تا الان شما تو بین مسلم بگی صدیق، کسی سراغش سراغ امیرالمومنین نمیره. در حالی که روایات اهل سنت من اونجا مفصل بحث کردم، همه اسنادش هم آوردم، مولا درزش نمیره که صدیق اکبر امیرالمومنین، فاروق اعظم امیرالمومنین بود. هیچ اسم دیگر دست نمیذارن، اینو میدوزن. بلدن. و باز همین سوال و این تذکر و تلنگر به خودم و شما. امروز کجان؟ چی کار دارن میکنن؟ با پولی بیشتر، قدرتی بیشتر، رسانه‌های بزرگتر و وسیع‌تر. امروز از دهن کدام سخنران، مداح، منبری، استاد دانشگاه، کدام انحراف داره پخش میشه تو جامعه ما نمیفهمیم. چون درگیر دو قطبی‌های مثل مهنت القرآنیم. دو قطبی ساخته بشه میتونی جمعش کن؟ بیا حجاب رو الان جمع کن. میتونی؟ ساده است؟ امنیت گرو کشیده میشه، حیثیت گرو کشیده میشه. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت ولی عصر ارواحنا فدا. انشاءالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بده. به برکت چادر حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات و سلام.